أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى يا رب على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. در درس 109 بحثمون رسید به شرط دوم از شرائط امام که علم برتر بود. گفتیم امام باید از تمام امتش یکجا در تمام آنچه که امت بهش نیاز دارن از علوم دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، علمش باید از همه امت بالاتر باشه. دلیل عقلیش رو در درس 109 گفتیم. در این درس دلیل قرآنی اون را میگیم که در قرآن هم همین شرط برای امامت آمده. یکی از اون جاهایی که در قرآن اشاره به این شرط شده در سوره مبارکه یونس آیه 35، آیه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. ترجمهش مثلا این بشه: آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند، به سوی خدا هدایت می کند، این سزاوارتر است به اینکه مردم از او پیروی کنند، یعنی او بشود امام مردم، یا کسی که خودش هم هدایت نمی شود مگر آن که دیگر او را هدایت کنه، یعنی راه را پیدا نمی کنه مگر اینکه راهنماییش کنن، نیاز به راهنمایی داشته باشه. فما لکم کیف تحکمون، چه می شود شما را، چگونه حکم می کنید؟ یعنی قرآن دارد به وجدان و فطرت انسانها رجوع می ده. می فرماید کسی که خودش راه را بلده به سوی خدا هدایت می کند، علم دارد به راه هدایت، این سزاوارتر است که مردم دنبال او را بیفتند، احق و ان یتبع، تبعیت بشود و بشود امام، یا کسی که راهنمایی نمی یابد مگر اینکه خودش را راهنمایی کنند، یعنی خودش هم باید راه را دیگری بهش نشون بده. یعنی بین کسی که راه بلد است با کسی که بلد نیست کدوم باید امام باشن؟ فما لکم کیف تحکمون. خب به حکم صریح این آیه امام باید علمش از بقیه امت بالاتر و برتر باشه. در آیه دیگر در سوره مبارکه زمر آیه 9 قرآن می فرماید: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند با هم مساوی هستند؟ پس معناش اینه که کسانی که می دانند بالاترن، برترن از کسانی که نمی دانند. پس اگه قرار باشه کسی امام باشه، باید کسی که می داند امام باشه، نه کسی که نمی داند. انما یتذکر اولو الالباب. پشت سرش می فرماید فقط صاحبان عقل ها این مطالب را متذکر می شن. و نکته مهم این آیه اینه که عقل و قرآن به تساوی عالم و جاهل، دانا و نادان هم رضایت نمیدن. یعنی میگه آیا مساوی هم میتونن باشن نادان با دانا؟ تا چه برسد به اینکه کسی بیاد یه نادان را پیشوا کنه و مقدم بر کسی که میداند و علم دارد قرار بده؟ اون که دیگه خیلی فاجعه است. قرآن به تساوی دانا و نادان هم اعتراض میکند تا چه برسد به اینکه او بالاتر باشه. آیه دیگری که در قرآن شاهد این قصه است آیه 43 از سوره مبارکه نحل. قرآن میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید از اهل ذکر، حالا اهل ذکر منظور علم باشه یا منظور اهل قرآن باشه، حالا هرچی، از اونهایی که اهل ذکرند و اهل علمند و قرآنند بپرسید ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید. پس وظیفه کسی که نمیداند این است که از کسی که میداند بپرسد و آنچه او میگد عمل کنه، پس او میشود امام و اینی که نمیداند میشود مأموم و تابع. پس به حکم این آیه هم باید امام کسی باشه که علمش برتره و داناتره. در سوره مبارکه بقره آیه 30 هم قرآن وجه این که به شما عرض کنم حضرت آدم را به عنوان خلیفه و جانشین خودش معرفی کرده، انی جاعل فی الارض خلیفه، میفرماید ان الله اصطفاه علیکم. به شما عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه گفتن در زمین کسی رو قرار میدهی که فساد میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه. خدا در جواب فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون. بعد فرمود و علم آدم الاسما، خدا به آدم اسمایی رو نشون داد بعد و یاد داد و به ملائکه گفت اگه راست میگید مرا از اینها خبر بدید. و گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا. و وجه تقدیم آدم بر ملائکه و وجه اینکه او را خلیفه خودش کرد نه ملائکه را، این بود که عالم آدم علم داشت، پس علم دلیل تقدیم آدم بر ملائکه شد و این دلیل بر اینکه امام باید عالم باشد و علم برتر داشته باشه. یا در مورد حضرت طالوت قرآن می‌فرماید علت اینکه ما او را پیشوای قوم خودش کردیم این است که ان الله اصطفاه علیکم، در سوره بقره آیه 247 او را بر شما برگزید و زاده بسطتا فی العلم و الجسم، او را در علم گشادگی داد، بسته داد و در جسم همچنین، هم شجاع و قوی و هم عالم بود که او را پیشوای قوم خودش قرار دادیم. پس معلوم می‌شود علم و قدرت هم دلیل بر این است که کسی که علمش بالاتر است و شجاعت و قدرتش بیشتره او سزاوار به امامت است نه دیگری. در پناه امام زمان باشید یا علی مدد.